ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. یکی از فرماندهان ارشد نیروهای پیشمرگه در کرکوک کشته شد. اردن میگوید هنوز نشانه ای از زنده بودن خلبان به گروگان گرفته شده دریافت نکرده است. انفجار بمب در یکی از مساجد شیعیان در پاکستان 15 کشته بر جای گذاشت. به گفته مقام‌های محلی، سرتیپ شیرکو فاتح از فرماندهان نیروهای پیشمرگه در جنگ با گروه خلافت اسلامی روز جمعه در یک درگیری در نزدیکی کرکوک کشته شده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از خطاب عمر از فرماندهان نیروهای پیشمرگه گزارش داده که در این درگیری 8 تن از نیروهای پیشمرگه همراه با سرتیپ فاتح کشته شدند. بنابر این گزارش، شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی در محلی در شمال کرکوک به نیروهای پیشمرگه حمله کردند. ارتش اردن روز جمعه اعلام کرد که کماکان منتظر است تا نشانه ای از زنده بودن خلبان به گروگان گرفته شده این کشور دریافت کند. گروه خلافت اسلامی اعلام کرده بود که اگر یکی از زنان اسلامگرای زندانی در اردن تا غروب روز پنجشنبه آزاد نشود، معاذ الکساسبه خلبان جت F-16 را که به گروگان گرفته خواهد کشت. اما اردن میگوید هنوز نشانه ای از زنده بودن این خلبان دریافت نکرده است. گروه خلافت اسلامی خواستار آزادی ساجد الریشاوی است که به اتهام دست داشتن در یک حمله انتحاری به مرگ محکوم شده است. به گفته مقام‌های محلی، انفجار یک بمب در یکی از مساجد شیعیان در جنوب پاکستان در روز جمعه دست کم 15 کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این بمب در شهر شکارپور در استان سند منفجر شد. بنابر این گزارش، در زمان انفجار این بمب، گروهی از شیعیان شهر شکارپور در حال برگزاری نماز جمعه بودند. شیعیان در پاکستان در اقلیت هستند و حدود 1/5 جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند. مقام‌های نیروی هوایی افغانستان اعلام کردند که در پی تیراندازی یک سرباز افغان، 3 پیمانکار آمریکایی در یک فرودگاه نظامی کابل کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، در این حمله یک آمریکایی دیگر نیز به سختی مجروح شده است. گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و اعلام کرده که این حمله توسط یکی از اعضای این گروه انجام شده است. به گفته طالبان، سربازی که این تیراندازی را انجام داده از نیروهای نفوذی این گروه شبه نظامی بوده است. اما مقام‌های نیروی هوایی افغانستان می‌گویند که هنوز انگیزه اصلی این حمله روشن نیست و تحقیقات درباره این حادثه در جریان است. اتحادیه اروپا تحریم‌های خود علیه روسیه و رهبران گروه جدایی طلب طرفدار روسیه در شرق اوکراین را برای 6 ماه دیگر تمدید کرد. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پس از نشست روز پنجشنبه وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل اعلام کرد که این تحریم‌ها تا ماه سپتامبر، یعنی شهریور ماه آینده، تمدید شده است. او افزود این تصمیم نشان می‌دهد که اروپا آماده است تا در صورت لزوم اقدامات بیشتری انجام دهد. تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه گروه‌های جدایی طلب طرفدار روسیه در اوکراین یک هفته پس از حمله گروه‌های جدایی طلب به شهر ماریوپول تمدید شده است. این حمله دست کم 30 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشته است. به انتهای بخش خبر رسیدیم. اخبار ما رو میتونید همچنان از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. نوبت میرسه به مجله هفتگی یک خانه یک زمین.
یک خانه یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا. آزاده اسدی هستم و این هفته باز هم با دو موضوع با شما خواهم بود. آیا امکان پیشبینی خشکسالی وجود داره؟
اگر اینقدر قدرت پیشبینی خشکسالی بالا بود بین دانشمندا و دانشگاهیان، وضعیت کالیفرنیا امروز بهتر می بود.
و آب مهمتره یا کشاورزی؟
درک دقیقی از تنوع محصولات کشاورزی، از نحوه مدیریتی که سطح‌های حوزه آبیز میشن نداریم.
یک خانه، یک زمین.
35 سال آینده رو تصور کنید که وضعیت خشکسالی در ایران به حدی رسیده که تالاب‌ها خشک شدند، رودخونه‌ها خشکیدند، آب دریاچه‌ها ناپدید شده و آب آشامیدنی هم به سادگی پیدا نمیشه. این تصور تصویریه که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست چندی پیش مطرح کرد. معصومه ابتکار گفته پیشبینی‌ها نشون میده تا سال 2050 میلادی، یعنی 35 سال آینده، کاهش بارندگی و خشکسالی 11 برابر شرایط امروز ایران میشه. این معادله چقدر علمیه؟ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست دقیقاً از چه پیشبینی صحبت میکنه؟ کاوه مدنی، استاد رشته مدیریت منابع آب در مرکز سیاست‌های محیط زیست کالج سلطنتی لندن، میگه این سخن در جامعه علمی جایگاهی نداره.
متوجه نمیشم دقیقاً این 11 برابر به چه نکته‌ای اشاره میکنه. آیا ما راجع به شدت خشکسالی نگرانیم، وسعتش یا مساحتی که تحت پوشش قرار میده، دوره بازگشتش؟ ما اصلا قدرت پیش بینی برای 35 سال آینده رو نداریم. در همه این حالات میتونیم فقط چند ماه جلوتر رو ببینیم، اون هم با عدم قطعیت بسیار بالا. خیلی مواقع میتونیم بگیم بعضی نقاط آسیب پذیریشون بیشتره. اگر اینقدر قدرت پیش بینی خشکسالی بالا بود بین دانشمندا و دانشگاهیان و متخصصین، وضعیت کالیفرنیا امروز بهتر می بود و همینطور وضعیت تگزاس در چند سال گذشته. این نشون میده که ما قدرت پیشبینی خشکسالی نداریم.
ایران کشوریه که در منطقه خشک و بیابانی واقع شده. وضعیت آب در ایران پایدار نیست. مدام از طرف مسئولان بر چیزی به نام بحران آب تاکید میشه. اما بعضی از کارشناسان و متخصصان میگن چیزی که باید به اون کلمه بحران رو بچسبونیم مدیریت آب در کشوره. اما رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگه این خشکسالیه که در آینده نزدیک کشاورزی رو در کشور از بین میبره و آبهای زیرزمینی رو هم نابود میکنه. کاوه مدنی، متخصص مدیریت منابع آب در لندن، میگه در گذشته هم ایران چندان سرشار از بارش و بارندگی و فراوانی آب نبوده. پس چطور میشه این شرایط رو برای آینده پیش بینی کرد؟
وقتی آینده رو میخوایم پیش بینی کنیم، بیشتر از مدل های تغییر اقلیم استفاده میکنیم و یک سری تغییرات دما و بارش رو در آینده نگاه میکنیم و میگیم که احتمالاً چه اتفاقی افتاده. مدل های تغییر اقلیم و نتایجی که میدن متفاوته. بنابراین نمیشه گفت که حتی ایران به جای خشکتر یا جای مرطوبتر تبدیل میشه. اکثر مدل ها هم تقریبا پیشنهاد میکنن که ایران به طور کلی شاید بارش کمتری بگیره، که خب تحت دمای بالاتر مدیریت منابع آب رو سخت‌تر میکنه، اما بعضی جاهای ایران ممکنه بیشتر حتی بارش بگیره. یکی بحث پیشبینیه و یکی نگاه به گذشته. پیشبینی ها شاید میگفت که ما دهه گذشته، دو دهه گذشته باید خیلی بارشمون کمتر میشد و اتفاقات ناخوشایند جوی برامون میافتاده. اما اگر با به داده های ماهواره ای فرضاً نگاه بکنیم، اتفاقاتی که در مورد ایران افتاده از لحاظ نزولات جوی، اطلاعاتی که وجود داره میگه که ما در سه دهه گذشته هیچ روند رو به نزولی رو در مورد بارش نمیبینیم به طور کلی.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا چند وقت پیش گفته بود که تهران در معرض تنش آبی قرار داره. به گفته او و بقیه مسئولان، بقیه شهرها مثل عراق، اصفهان، شیراز، قزوین، قم، کرج، کرمان، مشهد، همدان و یزد هم در تنش آبی قرار دارند. به گفته این مقام مسئول، این یعنی 37 میلیون تن از جمعیت کشور و 517 شهر در معرض تنش آبی قرار دارند. کاوه مدنی اما به خشکسالی اقتصادی اجتماعی اشاره میکنه، مفهومی که با چیدن سیاست‌های کشور بر اساس امکانات تعریف میشه. از اونجایی که نیاز به غذا با افزایش جمعیت بیشتر میشه و رشد اقتصادی و صنعتی هم با اون گره میخوره، مدیریت آب دشوارتر و پیچیده‌تر خواهد شد. در چنین شرایطی که احتمال شکل‌گیری این نوع خشکسالی نسبت به تغییرات اقلیمی در کشور بیشتر و شدیدتره.
خشکسالی اقتصادی اجتماعی زمانی اتفاق میفته که در اثر توسعه بی‌رویه، در اثر استفاده غلط و بهره‌وری پایین، نیازمون به مراتب بیشتر از اون بودجه‌ای که به طور طبیعی به ما اختصاص داده میشه. مقدار آب تجدید شونده ای رو که داریم بسیار بیشتر از اون مصرف میکنیم و تقاضامون بسیار از اون بالاتره. این اتفاقی که در ایران افتاده، با وجود اینکه بارش حتی شاید کمتر نبوده، رودخونه های ما خیلی هاشون خشک شدن کاملا نشون میده که ما خوشحالی اقتصادی اجتماعی داریم، چاه زدیم در مسیر بالا دست رودخانه ها، ارتباط رو قطع کردیم، رودخانه های اصلی رو خشک کردیم، ورودی های بسری دریاچه رو از بین بردیم و همینجور دونه دونه رودها و تالاب ها و دریاچه هامون رو داریم از بین میبریم. این اتفاقیه که بسیار خطرناکه. این نشون میده که حتی خوشحالی هایی که در بعضی از مناطق کشور داریم، آثار توسعه در اون مناطق هست، چیزی نیست جز اثر منطقه‌ای انسان. این فرق داره با اتفاقات جوی که میفته. شاید مهمتر توجه بهش امروز تا اینکه فکر کنیم حالا در 35 سال آینده چه اتفاقی میفته.
اگر ایران در شرایطی قرار گرفته که جمعیت در حال رشدی داره، به گفته کارشناسان باید جلوی هدر رفتن منابع آب گرفته بشه. افزایش قیمت آب یا کنترل رفتار مردم توسط دولت برای صرفه‌جویی در مصرف آب فقط بخشی از ماجراست. کارشناسان میگن حل بحران آب و جلوگیری از چیزی که خشک سالی خونده میشه و همینطور پیشگیری از نابودی کشاورزی فقط و فقط مسئولیت دولته.
یک خانه، یک زمین.
کشاورزان بیشتری مصرف کننده 1500 کیلومتر مربع از وسعت آب حوزه آبریز دریاچه ارومیه در منطقه هستند. معاون امور تالاب‌های دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست این موضوع رو در شرایطی عنوان کرده که کمتر از یک ماه پیش یک پژوهش علمی در ژورنال بین‌المللی تحقیقات دریاچه‌های بزرگ نشون داد سطح دریاچه ارومیه در ماه شهریور سال 93 به 12% اندازش در سال 51 خورشیدی رسید. عیسی کلانتری وزیر پیشین کشاورزی و دبیر کل خانه کشاورز که دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه هم هست گفته کشاورزی باید در حد توسعه پایدار باشه. به گفته او 88 میلیارد متر مکعب آب کشور از میزان 96 میلیارد متر مکعب در بخش کشاورزی مصرف میشه. این یعنی بخش کشاورزی 10% از تولید ناخالص داخلی کشور رو تولید میکنه اما 92% آب شیرین کشور رو مصرف میکنه. علی ناظمی پژوهشگر در زمینه مدیریت آب در کانادا که یکی از پژوهشگران تحقیق مربوط به دریاچه ارومیه است که با تحلیل تصاویر ماهواره‌ای انجام شده به همین مسئله اشاره میکنه.
ما الان وضعیت اتصال منابع آبهای زیرزمینی و منابع آبهای سطحی رو در حوزه آب دریاچه ارومیه نداریم. درک دقیقی از تنوع محصولات کشاورزی، از نحوه مدیریتی که سطح‌های حوزه آب ریز میشن نداریم. باید واقعا یک عزم ملی در سطوح مختلف، در سطوح دولت و سطوح سیاستگزاران کلان کشور، در سطوح محققین و متخصصین منابع آب و مدیران منابع آب و همینطور در سطح مردم داشته باشیم. ما باید گفتگوی ملی رو آغاز بکنیم و با کشاورزا و مردمی که در اطراف زندگی میکنن و یا سیاستگزاران و مدیران منابع آبی که در سطوح استانی کار میکنن، این گفتمان باید صورت بگیره که نفعهایی که در کوتاه مدت ممکنه داشته باشه برای کشاورزا و سیاستگزاران کلان استانی، شاید بهتر باشه که ما این سودهای کوتاه مدت رو به خاطر بهینه کردن وضعیت دریاچه ارومیه و یک سود بلند مدتی که برای استان و کشور داره، خواهیم یک سری بازبینی بکنیم در هدفهای کوتاه مدتمون.
حالا معاون امور تالاب‌های دفتر زیستگاه ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست آخرین وضعیت دریاچه ارومیه رو با افزایش 500 میلیون متر مکعب آب توصیف کرده و گفته میانگین بارندگی در این دوره بیشتر بوده. کلودیا روت، نایب رئیس مجلس آلمان و عضو حزب سبزهای آلمان، هفته گذشته همراه با هیئتی به ایران سفر کرد. کلودیا روت در این سفر در کنار دیدارهای رسمی مختلف با مسئولان کشوری سری هم به دریاچه ارومیه زد. او وضعیت این دریاچه رو فاجعه بار توصیف کرد.
من از دریاچه ارومیه هم دیدن کردم و از نزدیک شاهد این فاجعه محیط زیستی شدم.
علی ناظمی، پژوهشگر در مؤسسه جهانی امنیت آب در کانادا، میگه شرایط کشاورزی و برداشت از آب‌های زیرزمینی در منطقه دریاچه ارومیه یکی از مهمترین چالش‌هایی هست که دولت باید با اون روبرو بشه.
و حجم دریاچه ارومیه به خاطر تغییرات اخیر در مدیریت منابع، به خصوص مدیریت منابع آب، کاربری زمین و مصرف بی‌رویه آب به خصوص برای مصرف کشاورزی هستیم.
طرح نکاشت در سرزمین‌های کشاورزی شبکه آبیاری زرین رود از مصوبه‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه است. بر اساس این طرح که تا 50,000 هکتار از زمین‌ها انجام میشه در بخش زرین رود که در اجاره دولت خواهد بود، خسارتی که از نکاشتن محصول متوجه کشاورزان میشه به اونها داده میشه تا آب این بخش به دریاچه ارومیه برسه. اما آیا این کار کافی است و جوابگوی وضعیت کشاورزی در منطقه دریاچه ارومیه خواهد بود؟ نظراتتون رو برای ما حتما بنویسید و بفرستید به نشانی زیست@radiofarda.com.